جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه جهان سیاست. اما هفته گذشته یکی از رخدادهای مهم که در جهان سیاست شاهد آن بودیم که با ساب زیادی هم البته داشت، واکنش های گوناگون را از سوی کشورهای مختلف و همچنین کارشناسان و صاحب نظران به دنبال داشت، بحث امضای خاتمه جنگ بود بین ایران و امریکا، تفاهم نامه‌ای که امضا شد بین رئیسان جمهوری ایران و امریکا. امروز می‌خواهیم که در این برنامه پیرامون این موضوع مهم صحبت بکنیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. سند یادداشت تفاهم پایان جنگ ایران و امریکا فراتر از یک توافق دیپلماتیک مکتوب، به گفته کارشناسان آینه تمام نما از تغییر موازنه قوا در منطقه و تثبیت موقعیت ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران است. بررسی مفاد و بستر شکلگیری این تفاهم نامه نشان می‌دهد که ایالات متحده پس از ناکامی در دستیابی به اهداف کلان خود ناگزیر به پذیرش واقعیت‌های جدید میدان شده است. کارشناسان و صاحب نظران به محورهای مهم در تحلیل نقاط قوت این سند اشاره کردند که از منظر منافع ملی و امنیت راهبردی ایران مهم دانسته می شود. از جمله تأکید شده بر اعتراف رسمی به شکست پروژه براندازی و تجزیه. خدمتتون بگیم که سلسله رویدادهای منجر به این تفاهم نامه حاکی از شکست همه جانبه جبهه مقابل در تحقق اهداف اعلام شده جنگ تحمیلی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است. اهدافی شامل نابودی نظام، تجزیه خاک ایران و غارت منابع ملی. اصرار قصر سفید بر فرایند مذاکره هم برآمده از بنبست نظامی و ناتوانی در استفاده از اهرم‌های نیابتی و تروریستی بود. از این رو ساختار مذاکرات اخیر خود به تنهایی نمایشگاهی از قدرت مقاومت ایران و فرسایش بازدارندگی امریکا به گفته کارشناسان به شمار می رود. اما یکی از بزرگترین دستاوردهای راهبردی ایران در این تفاهم نامه تثبیت یک پارچگی جبهه مقاومت و مشروعیت بخشی به آن است. پذیرش این سند توسط واشنگتن به معنای اعتراف رسمی به گسترش عمق راهبردی و حوزه نفوذ سیاسی، امنیتی، نظامی و فکری ایران در منطقه است. کارشناسان میگویند این سند اثبات کرد که تهران به یک قدرت تنظیم کننده در تراز جهانی تبدیل شده است، چرا که توانست بدون ورود به جنگ مستقیم و از راه دور طرف مقابل را وادار به توقف تجاوزات علیه لبنان و جبهه مقاومت کند. محور کلیدی دیگری که کارشناسان و صاحب نظران هفته گذشته در صحبت‌های خود پیرامون یکی از نکات قوت سند تفاهم پایان جنگ بان اشاره می‌کنند، بحث سیانت از حاکمیت مطلق بر شاهراه استراتژیک تنگه هرمز است. دوستان، تثبیت و به رسمیت شناخته شدن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز در این سند پایان جنگ یک ابزار فوق راهبردی دائمی و حقوقی را در اختیار ایران قرار می‌دهد تا در آینده نیز هر گونه تهدیدی را با ابزار بازدارندگی فعال در این گذرگاه حیاتی انرژی خنسا کند. مطلب دیگری که می‌تونیم در این زمینه خدمتتون اشاره بکنیم اعترافات صریح رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هست که ابعاد جدیدی از ضعف‌های پنهان این ابرقدرت را نمایان کرد. ناتوانی در عملیات زمینی، ناتوانی در بازگشایی تنگه هرمز، ناکامی در توقف چرخه غارت نشده غنی‌سازی، ناتوانی در اجماع سازی بین المللی، فرسودگی ذخایر لوجستیکی و تاب‌آوری اقتصادی امریکا که به گفته کارشناسان در صورت ادامه جنگ بیش از 4 هفته اقتصاد امریکا نمیتونست که دوام بیاورد. بحث دیگر ناتوانی در دفاع از متحد اصلی خود یعنی رژیم صهیونیستی و موضوع دیگر خلع سلاح مشکی ایران همگی گزاره‌هایی هستند که هژمونی ایالات متحده را با چالشی جدی مواجه کردند. از سوی دیگر واشنگتن به دلیل هراس از سقوط مرجعیت جهانی دلار مجبور به عقب نشینی از توقف درازمدت اموال ایران شد. خب در خدمتتون هستیم. جهان سیاست را میشنوید از رادیو دری. پیرامون تفاهم نامه پایان جنگ ایران آمریکا صحبت میکنیم. تلاش داریم که رمزگشایی داشته باشیم از این سند مهم. در ادامه برنامه خدمتتون بگوییم که اکثر کارشناسان که متن تفاهم نامه پایان جنگ را بررسی کردند تاکید دارند که طبق این سند ما میتونیم بگوییم که دست برتر با ایران بود. به همین بهانه همکار ما گفتگوی انجام داده آقای حسین‌زاده با محمد داوود افشار، کارشناس و فعال سیاسی و نظر وی را پیرامون دست برتر ایران پرسیده، با هم بشنویم.
دست برتر ایران که در مذاکره حاصل ایستادگی ملت ایران هست، هم نیروهای نظامی ایران که در میدان باعث شدن که سخت‌ترین و کشنده‌ترین ضربات را بر دشمن وارد بکنن، حیثیت آمریکا را در منطقه کاملا زیر پای خودشون له کردن، پایگاه‌های آمریکایی را تقریبا غیر قابل استفاده ساختن، تونستن اون قدرت هژمونی خودشون رو بر آمریکایی‌ها تحمیل بکنن، و از طرفی هم ملت ایران با حضور بیش از 100 روز حضور صدگونه خودشون در خیابان‌ها نشان دادن که حاضرن در قبال دفاع از یک زندگی عزت طلبانه آشورایی بجنگن. این عوامل باعث شد که دست مذاکره کننده ها در مذاکره باز باشه و با از موضوع قدرت صحبت بکنن، برخلاف مذاکراتی که قبل از جنگ صورت می گرفت که دست برتر را به نوعی آمریکایی ها در مذاکره داشتن. در مذاکرات اخیر دست مذاکره کننده ایران بالا بود. من فکر میکنم پس میدان و خیابان باعث شد که دست مذاکره کننده بازتر بشه ایرانی، و نتیجهش هم در این توافقنامه ما داریم به وضوح مشاهده میکنیم.
پیشبینی شما از ادامه مسیر چی هست؟ فکر میکنین چه سرانجامی پیدا خواهد کرد مذاکرات میان ایران و آمریکا؟
خب پیشبینی مذاکرات کمی سخت هست. سختی پیشبینی هم برمیگرده به عدم تعهد دشمن صهیونیستی و آمریکا. به هر حال سابقه آمریکایی ها نشان داده که اینها در تعهدات خودشون بسیار بیوفا بودن، بارها و بارها، نه در مقابل ایران که در مقابل سایر کشورها هم معمولا اینا هر وقت که منافعشون اقتضا کرده زیر تعهد خودشون زدن و وفادار نموندن به تعهداتی که در قبال تعهدنامه‌هایی که امضا کردن. از این جهت خب پیشبینی سخت می‌سازه. یعنی باورم بنده ای است که اگر آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی تشخیص بدن که میتونن که به ایران اسلامی و به جبهه مقاومت ضربه بزنن، بسیار زیر تعهد زدن یک امر عادی هست، چون کذب و افترا در وجود از اونا لانه کرده و وجود داره. ولی اون چیزی که باز میتونه ما را خوشبین بسازه به این که اونا مجبور بشن به این تعهدات خودشون در دراز مدت عمل بکنن، دست برتر ایران در حوزه مقاومت هست. به هر حال فراموش نکنیم که اونا یک تجربه بسیار دردناکی رو از جنگی که بر علیه ایران راه انداختن دارن، و از باطلاقی که خودشون برای خودشون ایجاد کردن حتما درس هایی گرفتن. این وجه قضیه این امیدواری رو میتونه تقویت کنه که اونا حداقل در تعهداتی که فعلا سپردن تا اندازه یا تا حدودی و تا یک زمان مشخصی پایبندی خود رو حفظ کنند.
خب گفتگوی بود با آقای محمد داود افشار، کارشناس مسائل سیاسی. اما یک بحث مهم در مورد یادداشت تفاهم که اکثر کارشناسان با آن اشاره داشتن، این که این یادداشت تفاهم در فضای کاملا بی‌اعتمادی با امریکا امضا شد. پیرامون این موضوع علی ودایع، کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به فضای حاکم بر مذاکرات ایران و امریکا میگوید تجربه های گذشته و بدعهدی های مکرر امریکا موجب شده است که فضای روابط دو کشور همچنان تحت تأثیر سوء ظن و بی‌اعتمادی قرار داشته باشد.
تهران صراحتا گفته که در وضعیت تعهد در برابر تعهد قرار داریم. یعنی چه؟ یعنی این که هر اقدامی که طرف مقابل انجام بده به شکل متوازن هم تهران به تعهدات خودش عمل خواهد کرد. مدل و فرم رفتار تهران داره نشون میده که در مقابل هر گونه نقض قرار از طرف دشمن به شکل متوازن و در لحظه پاسخ خودش رو به نوعی اعمال خواهد کرد. خب ما نمیتونیم از کنار ماجرای عملیات نسبی تفاوت رد بشیم. مشخصا یک سیگنال واضح از سمت ایران به طرف مقابل بود در رابطه با اون تبادل آتش تاکتیکی که بین ایران و امریکا ذیل ماجرای سقوط بالگرد آپاچی امریکا هم رخ داد. به شکل ویژه ما این موضوع رو مشاهده کردیم. در این فرایند باید دقت داشته باشیم که بحث دیپلماسی، بحث میدان و بحث خیابان به شکل چون امان و با یکدیگر داره به پیش میره. برای چی؟ برای اینکه بتونیم از منافع ملی خودمون دفاع کنیم.
آقای علی ودایع، کارشناس سیاسی، در ادامه با اشاره به ضرورت راستی آزمایی تعهدات امریکا هم گفت که جمهوری اسلامی ایران ابزارهای لازم را برای راستی آزمایی در اختیار دارد.
تهران از یک سلاح ژئوپلیتیکی به اسم تنگ هرمز رو نمایی کرده، فارغ از همه یه تخاصم ورزی که ما راجبش صحبت کردیم و بهش علم داریم. من گمان میکنم مؤلفه های قدرت ایران هست که داره خواستهاش رو به طرف مقابل دیکته میکنه. یعنی تهران داره منافع ملی خودش رو از موضع قدرت در مقابل ترامپ داره دنبال میکنه. روزهای ابتدایی بازگشت ترامپ یک کلید واژه خیلی وایرال شده بود یا مورد توجه قرار گرفته بود توسط کاخ سفید تحت عنوان صلح از موضع قدرت. ولی الان من فکر میکنم دیپلماسی از موضع قدرت ایران و رویکردهایی که ساختار سخت قدرت در ایران داره دنبال میکنه فرایندهایی هستش که داره منافع ملی ما رو به طرف مقابل الان دیکته میکنه. یه نکته رو دقت داشته باشید، شیطان همیشه در جزئیاته. شیطان همیشه در همون مذاکرات پیش رو احتمالا خودش رو نشون میده و این وضعیتی حالا فعلا داره به عنوان پایان جنگ قلم داد میشه، نبرد دیگر داره شروع میشه تحت عنوان نبرد دیپلماسی. فراموش نکنه فارغ از همه مسائلی که خدمت شما تشریح کردم، ما نبردمون با امریکا و نبرد ویژه‌ترمون با اسرائیلی ها در منطقه خاکستری همچنان ادامه داره. معادلات در منطقه خاکستری بسیار مبهم و پیچیده هستش. ما در حوزه رسانه شاهد فراز و فرودهایی خواهیم بود. از این منظر دارم خدمت شما عرض میکنم که قطعا حملات سخت رسانه‌ای رو دنبال خواهند کرد. پروپاگاندای رسانه‌ای دشمن به دنبال ایجاد چند دستگی در جامعه ایرانی است، کما اینکه در بین دو جنگ هم ما به وضوح این مسئله را از طرف دشمن مشاهده کردیم. اما من گزاره‌ای که میتونم در قلب همه فرایندها خدمت شما تشریح کنم، دو عقب نشینی که امریکایی‌ها ظرف دو سه روز اخیر در رابطه دو موضوع راهبردی داشتن، یکی بحث حق غنی‌سازی ایران و دومی بحث چنج رژیمی که ترامپ بیش از این مدام هی داشت راجبش صحبت میکرد و لفاظی میکرد، اینها گزاره‌ای هستش که نشون میده که تهران حداقل تا این لحظه تونسته مؤلفه‌های قدرت خودش رو به طرف مقابل دیکته کنه.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه جهان سیاست. تشکر از این که همراه ما بودید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خدا نگهدار.